بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 133، سطر 9. فنقول و یستحیل ان تعدم لذاتها فانما یستحق العدم لذاته یمتنع وجوده زمانا. گفتیم اگر متحرک قصری بخواهد در خلا ادامه حرکت بدهد، بدون عامل ممکن نیست، پس باید عاملی داشته باشد. عامل رو دو قسم فرض کردیم، یکی عاملی که عبارت گرفتیم از قوه و دیگری عاملی رو که عبارت گرفتیم از جسمی که با ملاقات این متحرک به حرکت قصیری رو حرکت دهد. بعد خواستیم که به این دو قسم رسیدگی بکنیم و حکمشون رو بیان کنیم. عرض کردیم که اون فرض اول که قوهی در متحرک وارد شده باشد و همون قوه این متحرک رو به حرکت با داشته باشه و همچنین حرکت رو برای این متحرک حفظ کرده باشه، اون رو داریم بحث میکنیم که ببینیم آیا میتونیم قبولش کنیم یا نه. ابتدایشون فرمود که اگر این قوه عامل حرکت این متحرک باشه، لازم میاد که این متحرک که تو خلا داره حرکت میکنه هرگز حرکتش کند نشود و همچنین هرگز حرکتش به سکون مبدل نشه. اگر نیروی این متحرک رو به حرکت انداخته و همون نیرو داره حرکت این متحرک رو حفظ میکنه، باید این متحرک هرگز ساکن نشه و هرگز حرکتش کند نشه، به خاطر اینکه در خلا مقاومتی نیست که این قوه را تضعیف کنه و در آخر منتفی کنه. وقتی این مطلب ادعا کردن وارد استدلال شده، استدلال این بود که این قوه یا در حالت بقا، در حالت بقای حرکت باقی میماند، یا بعد از حدوث حرکت و مدتی مثلا بعد از بقای حرکت زائل میشود. اگر باقی بمونه که خب قوه است، تاثیرگذار منشأ حرکت، پس حرکت هم باید باقی بمونه. اما اگر باقی نمونه، سوال میکنیم که چرا باقی نموند، چرا معدوم شد. جوابش اینه که ذاتاً معدوم شد، یعنی خودش اختزا کرد معدوم شدن رو، خود قوه اختزا کرد معدوم شدن رو، و یا این که میگیم به سببی و به عاملی معدوم شد، اون عامل باعث شد که این معدوم بشه. توجه کنید ابن سینا میخواد ثابت کنه که اگر این نیرو حافظ حرکت است، حرکت باید با همون سرعت همیشه ادامه پیدا کنه، نه سرعتش کم بشه نه خودش متوقف بشه. بعد میگه ولی این درست نیست، بالاخره حرکت یه جور تمام میشه، وقت نتیجه بگیره پس قوه نمیتواند عامل حرکت یا بقای حرکت این متحرک در خلا باشد. حالا عامل حرکت باشه ولی عامل بقای حرکت دیگه نیست، اینو میخواد نتیجه بگیره. ابتدا فرض میکنه که این قوه باقی باشه، میگه خب همون محضوری که گفتیم لازم میاد، یعنی لازم میاد که این متحرک در خلا دائما متحرک بشه و سرعتش هم یک نواخ باشه. بعد فرض میکنه که این قوه از بین بره. خب اگر قوه از بین بره اشکال از بین میره، چون اشکال دوام حرکت بود. وقتی قوه از بین رفت دوام حرکت از بین میره، دیگه اشکال هم منتفی میشه و ایشون نمیخواد اشکال منتفی کنه، میخواد اشکال وارد بشه. لذا سعی دارد، دقت کنید، سعی دارد که معدوم شدن قوه رو منکر بشه، یعنی راه های معدوم شدن رو یکی یکی رسیدگی میکنه، میگه هیچ راهی باز نیست، این قوه نمیتونه معدوم بشه. وقتی نتونست معدوم بشه و موجود بود، قهرن تأثیر میذاره و دوام حرکت نتیجه میده. دوام حرکت که به قولیشون محضور داره، دوام حرکتی که محضور داره با وجود قوه حاصل میشه. ایشون برای اینکه این محضور رو ثابت کنه سعی میکنه قوه رو حفظ کنه و جلوی انعدامش رو بگیره. این مباحثی که ما الان داریم میخونیم، در تمام این مباحث شما دقت میکنید، ایشون میکوشه که قوه رو معدوم نکنه و انعدام قوه رو در فرضهایی تصور میکنه، ولی همه فرضها رو رد میکنه. فقط یک فرض باقی میمونه، انعدام قوه، و اون فرض اینه که این قوه برخورد کنه به مانع و بر اثر مانع تضعیف بشه تا وقتی که منتفی بشه. اینو قبول میکنه سلام و میگه که این اگر قبول بشه، معنیش اینه که این متحرک در ملع داره حرکت میکنه، لذا به مانع برخورد میکنه و این مانع تضعیفش میکنه تا بعدا نابودش کنه. خب اگر ثابت شد که در ملع حرکت میکنه که ما مشکل نداریم، ما میخوام همین رو ثابت کنیم، ما میخوام ثابت کنیم که متحرک در خلا حرکت نمیکنه. پس توجه کردید، اگر متحرک در خلا حرکت کند و قوهش باقی بمونه دائم الحرکه میشه، که اینو ایشون قبول نمیکنه. اگر قوهش معدوم بشه راهی برای انعدام نداری، مگر اینکه بگوییم که قوه بر اثر برخورد به مانع تضعیف میشه تا وقتی که نابود بشه. تضعیف شدن و نابود شدنش احتیاج داره به اینکه در خلا نباشه، در ملا باشه. سه تا فرض شد. یکی اینکه قوه باقی بماند و از بین نرود، در حرکتی که تو خلا انجام میشه قوه باقی بمونه. اینو باطل میکنه، میگه این لازمش اینه که شی دائم الحرکه باشد، در حالی که دائم الحرکه نیست. فرض دوم اینه که این قوه از بین برود بدون برخورد به استکاک، بدون برخورد به مانع. این راه های مختلف داره، همه رو باطل میکنه. فرض سوم اینه که قوه تا مدتی باقی بماند، ولی بر اثر برخورد به مانع، نه بر اثر چیزهای دیگه، کم کم تضعیف بشه و از بین بره. اینو قبول میکنه، میگه اگه این باشه حرکت در ملأ در خلأ نیست، پس ثابت میشه که حرکت قصدی در خلأ نداریم، حرکت قصدی تو ملأ و ما هم همین ادعا رو داریم. این کل بحثیه که ایشون در قسمت قوه میکنه، در همین فرض قوه میکنه که محرک قوه باشد. اگر محرک جسم ملاقی باشد، هوایی باشد که این جسم رو بچشد، یا هوایی باشد که این جسم رو هل دهد، اونو بعدن مطرح میکنه که دیروز اشاره کردن. ما دیروز مباحث رو خوندیم در فرضی که قوه موجود باشد، گفتیم حرکت دائمی میشود که قبول نکردیم، دوام حرکت قبول نکردیم. بعد وارد فرض بعدی شدیم که قوه ضعیف شود یا معدوم شود، و گفتیم که ما درباره ضعف قوه بحث نمی کنیم، درباره انعدام قوه بحث می کنیم، و شما ضعف قوه رو هم با قیاس کردن به انعدام قوه حکمشو به دست بیارید. بعد شروع کردیم به بحث، گفتیم این قوه اگر بخواد معدوم بشه به یکی از دو حال معدوم می شود، یا ذاتن معدوم می شود یعنی خودش اختزای انعدام می کند و معدوم می شود، یا سببی او را معدوم می کند. اگر ذاتن خودش رو معدوم کنه اشکال کردیم، گفتیم خب وی که ذاتش اختزای عدم می کند این از اول نمی تونه وجود بگیره، در حالی که فرض کردیم وجود گرفته و تا مدتی هم اثر گذاشته، پس معلوم میشه این ذات اختزای عدم نداشته. اگه اختزا میشد خب اول اختزا میشد، بنابراین نمیتونیم این انعدام رو به خود قوه نسبت بدیم و بگیم این انعدام لذات القوه است، بلکه باید بگیم سببی باعث شده که این انعدام به وجود آمده. بعد این سبب رو دوباره تقسیم میکنیم، دربارش احتمالاتی میگیم. دو احتمال درباره این سبب داریم. یک احتمال اینه که این سبب داخل در خود جسم متحرک باشه، دوم این که این سبب بیرون از جسم متحرک باشه. بعد این حالت دوم رو هم باز دو قسم میکنیم، به دو احتمال منقسم میکنیم. حالت اول این بود که سبب داخل خود متحرک باشه، حالت دوم بود که خارج باشه. این حالت دوم رو که سبب خارج باشه باز به دو قسم تقسیم میکنیم، میگیم این سبب خارج یا ملاقی این متحرک است یا مباین و جدای از این متحرک است. پس مجموعاً ما سه تا فرض درباره سبب درست کردیم. یکی این که سببی که باعث انعدام قوه میشود در درون خود متحرک باشد، دوم این که این سبب بیرون متحرک باشد ولی ملاقی با متحرک، سوم این که این سبب بیرون متحرک باشد و مباین با متحرک. این ستا رو بحث میکنیم، هر سر هم منتفی میکنیم، نتیجه میگیریم که سبب که قوه است، نتیجه میگیریم که قوه نمیتونه معدوم بشه. لذاتها گفتیم معدوم نمیشه، لسببن هم که سه فرض پیدا کرد، در هر سه فرض اشکال کردیم و نتیجه گرفتیم که این قوه لسببن هم معدوم نمیشه. پس نه لذاتها معدوم میشود نه لسببن معدوم میشود، بنابراین باید موجود بماند مگر این که موانع تضعیفش کنن و نابودش کنن، که اون موانع در خلأ نیستن بلکه در ملأ هستند. پس یا باید بگیم قوه باقی میماند تا ابد و تحریک میکند تا ابد، یا باید بگیم که این قوه بر اثر استکاک و برخورد به موانعی که در ملأ هستند تضعیف میشود و نابود میشود. در هر صورت یا حرکت در خلأ انجام میگیرد دائما که غلط است، یا حرکت در ملأ انجام میشود که درست است. خب حالا وارد این بحث میشیم که اگر سببی باعث انعدام این قوه بشه چه محضوری داره. عرض کردیم که سببی که میخواد باعث انعدام بشه یا داخل در خود همین متحرک یا خارج. حالا اون احتمالی رو که سبب داخل باشه در متحرک اونو الان میخوام مطرح کنیم. اینطور میگیم که این سبب داخل متحرک بود ولی فعالیت نداشت، چون متحرک داشت حرکت میکرد و حرکتش هم به خاطر قوهی بود که داشت. اون سببی که معدم قوه است فعال نبود، اگر فعال بود قوه رو اعدام میکرد، در حالی که قوه وجود داره و داره حرکت میده. در ابتدا اون سبب فعالیت نکرد، یعنی مغلوب بود، وجود داشت به قول شما، بالاخره چون سببی است درون ذات، چون سبب درون ذات از اول با این ذات بود اما مغلوب بود، قوه بر او غلبه داشت و اون سبب نمیتونست قوه رو مغلوب کنه یا نابود کنه. ولی بعدن این حالت رو پیدا کرد، همین سبب این حالت رو پیدا کرد که قوه رو معدوم کنه و غالب شد بر قوه و قوه رو معدوم کرد. خب سوال میشه این سببی که از اول فعال نبود بعد فعال شد، کی فعالش کرد خود ذات نتونست فعالشون، چون ذات از اولم بود و این قوه رو داشت. این قوه سبب رو عرض میکنم، اشتباه گفتم قوه، این ذات از اول بود، سبب این ادامه قوه رو به قول شما از اول داشت ولی فعالیت نمی کرد. حالا فعالیت شروع شده. چه عاملی باعث شد که فعالیتش رو شروع کنه؟ خب فعالیت برای اون میشه حادث و هر حادثی عامل میخواد، پس این فعالیت هم عامل میخواد. یه سببی باید باشد که این سبب رو فعال کند، یعنی یه سبب دیگر میخواهیم که این سبب این ادام قوه رو فعال کنه، چون سبب این ادام قوه از اول تو ذات متحرک بود ولی فعال نبود، بعدن فعال شد. خب پس باید با یه سببی فعال بشه. خود ذات که نمیتونه فعالش کنه، چه اگه میخواست فعال کنه از اول فعال میکرد، پس یه سبب دیگری باید فعالش کنه. بنابراین این سبب انعدام قوه، سبب اعدام قوه یا انعدام قوه، باز برای فعالیتش سبب میخواد. نقل کلام در اون سبب میکنه که بیرون ذاته یا خارج داخل ذاته. اگر بیرون ذاته که اقسام بعدیست، اگر درون ذات میگیم چرا تعالی فعالیت نمیشد و سبب اعدام رو به کار نمیگرفت، چرا حالا فعالیت کرده؟ معلوم میشه تعالی سببی برای براش نبود، حالا سبب پیدا شد، این سبب دوم به خاطر اون سببی که الان پیدا شده فعال شد و سبب قوه معدوم رو فعال کرد. ببینید یه سبب داشتیم که اعدام میکرد معدوم رو، قوه رو، یه سبب داشتیم که قوه رو معدوم میکرد. اون سبب گفتیم از اول فعال نبود، بعدن فعال شد، چون بعدن فعال شد پس باید سببی رو فعال کرده باشه، سبب دوم درست کردیم. بعد این سبب دوم رو دوباره بردیم تو ذات متحرک. بعد چون این ابتدا این سبب دوم فعالیت نداشت و بعدن فعال شد، باز گفتیم پس باید سببی او را فعال کرده باشه، سبب سوم درست کردیم. بعد گفتیم بعد درباره سبب سوم همین حرف میزنیم، بالاخره تسلسل لازم میاد. یعنی اگر سببی که درون متحرک است و اول فعالیت نکرده بعدن فعالیت کند و قوه را معدوم کند، لازمش تسلسله، چون این سبب باید با سبب دیگری فعال بشود، اون سبب دیگر با سبب سومی فعال شود و هکذا. آخه لازمش تسلسله و تسلسل باطله، پس این فرض باطله. بنابراین نمیتونیم بگیم که سببی که داخل در متحرک بود قوه موجود در متحرک رو اعدام کرد، اینو نمیتونیم بگیم. دو تا احتمال دیگه باقی میمونه. یک احتمال این که سببی که خارج از متحرک بود ولی ملاقی متحرک است اعدام کند قوه بود موجود در متحرک رو. یک احتمال دیگه اینی که سببی که خارج بود و مباین است با متحرک، او بتواند قوه موجود در متحرک رو اعدام کند. این دو فرض باقیه که وقتی رسیم از میکنم. صفحه 133 هستیم، سطر نهم. البته من این سطر نهم و یه مقداری از دهم رو خوندم. فنقول و یستحیل و ان تعدم لذاتها، محال است که این قوه موجود در این جسم متحرک خود به خود معدوم شود یا به اقتضای ذات این متحرک، به اعتبار ذات خود این قوه معدوم شود، به اقتضای ذات این قوه معدوم شود، این محاله. زیرا اگر این قوه ذاتاً اقتضا دارد معدوم شدن را، از همون اول موجود نمی شد، چون اقتضای معدوم شدن را از همون اول داشت و از همون اول این اقتضا را به کار می گرفت و مقتضاش که معدومیت حاصل می شد و در نتیجه این قوه هیچ وقت به وجود نمی آمد، در حالی که می بینیم به وجود آمده. پس معلوم می شود که خودش مقتضی عدم خودش نیست. فإنما یستحق العدم لذاته، چیزی که ذاتاً مستحق عدم باشد، یمتن و وجوده و زمانن، ممکنه است که در مدت زمانی باقی بماند و این قوه در مدت زمانی باقی مونده پس استحقاق عدم لذاته ندارد. یعنی این چنین نیست که خود این قوه مقتضی عدمش باشد. کلمه زمانن رو توجه کنید، ایشون میگه یمتن وجود هو زمانن، از قید زمانن معلوم میشه که لا یمتن وجود هو آنن، وجود آنی رو قبول میکنه، وجود در زمان رو قبول نمیکنه. چیزی که اقتضای عدم دارد اگر وجودش بدهیم، نه خودش خودشو وجود بده، خودش اقتضای عدم داره، اگر وجودش دهیم پایدار نمیماند. لحظه اول وجود میگیره، لحظه اول وجود میگیره تا بتونه اقتضای خودش رو به کار بگیره. همون لحظه که وجود گرفت اقتضای خودش رو به کار میگیره، چون اقتضاش ادامه، خودش رو ادامه کنه. ولی لحظه اول باید وجود بگیره تا خودش رو ادامه کنه. بنابراین در لحظات بعدی باقی نمیمونه. پس آن اول موجود میشه ولی باقی نمیتونه بمونه زمانن. قید زمانن به همین مناسبت اومده که چیزی که خودش را اعدام میکند در آن وجود میگیره و در همون آن وجود تأثیر میذاره، خودشو معدوم میکنه. اما در زمان موجود نمیشه، یعنی نمیتونه تدریجا موجود باشه، فقط در همون لحظه اول موجوده. پس میتوانیم بگوییم ممکن نیست وجودش آنن، ولی باید بگیم ممکن است وجودش زمانه.
آن ممکن نیست که وجود باشه.
نه، خودش که نه، خودش نمیتونه وجود بده. خودش در آن هم نمیتونه خودش وجود بده.
ولی
چرا؟ نه، ذاتش عدم نیست، ذاتش مقتضی عدمه. بله، اونطوری صحبت نکنی، نگی ذاتش عدمه، ذاتش مقتضی عدمه. یعنی این ذات رو بیاریم اقتضا میکنه عدم رو، توی معدوم بودن چه اقتضا نمیکنه عدم رو. وقتی معدومه چه اقتضا نمیکنه، باید اینو بیاریدش تا اقتضاشو به کار بگیره. این یه لحظه میاد، همون لحظه که آمد اقتضاشو به کار میگیره، خودشو اعدام میکنه.
یعنی ذاتش مقتضی عدمه، یعنی عدم ذاتیشه،
یعنی ذاتش عدمه. خب اگه این باشه که از بحث ما بیرونه، ما اینو مطرح نمی کنیم. ما ذات قوه ای رو که ذاتش عدم باشه مطرح نمی کنیم، ما قوه رو داریم مطرح می کنیم، نه عدم رو. اون قوه ای که ذاتش عدمه یعنی عدمه، اون دیگه قوه نیست. ما داریم میگیم قوه، نمیگیم عدم. قوه ای که مقتضی عدم است، نه خودش عدم باشد، مقتضی عدم. فرق نمی، مقتضی عدم حتی چیشه،
مقتضی عدم خودش. مقتضی عدم خودش باشه.
بله، نمیخوام بگم میشه نه، میخوام بگم اگر چیزی مقتضی عدم خودش باشد، آنن موجود میشه، زمانن موجود نمیشه. نه که خودش خودشو موجود میکنه، آنن اونو نمیگیم. خودش همونطور که اقتضای عدم داره حفظش میکنیم، نمیگیم اقتضای وجود داره. خودش خودشو موجود نمیکنه، موجود دیگر او رو موجود میکنه و ذاتش محقق میشه. به محضی که ذاتش محقق شد اقتضاش به کار میفته. قبلش که اقتضا نمیکنه، قبلش که مدومی که اقتضا نمیکنه، هیچ اقتضایی نداره. عاملی او رو موجود میکنه تا موجودش که ذاتش تحقق پیدا میکنه. ذات که تحقق پیدا کرد، اقتضای ذاتش هم که ادامه میاد، خودش ادامه میکنه دیگه، نمیذاره تو لحظه بعدی بمونه. ولی لحظه اول وجود میگیره، زمانن دیگه نمیتونه موجود باشه. پس ممکنه از وجودش زمانن، ولی ممکنه نیست وجودش آنن. در آن اول موجود میشه. و این عدمت، خب این تا اینجا رو ما دیروز ظاهرا خونده بودیم که قوه ذاتن مقتضی عدم خودش باشه، گفتیم این شدنی نیست. یعنی شدنی نیست، شدنی هست، در اینجا شدنی نیست، چون قوه ای که ما در اینجا داریم مدتی باقی مونده. وقتی مدتی باقی مونده معلوم میشه که ذاتش خودش اعدام نمی کنه، ولی نمیذاش مدتی باقی مونده، همون لحظه اول خودش اعدام میشه. و این عدمت به سبب، اما اگر به سببی معدوم شود، یعنی قوه خودش معدوم نکنه، سببی او رو معدوم کنه، اون وقت سوال میکنیم این سبب داخل متحرک یا بیرون متحرک. فعیم معنی یکون از داله که سبب فل جسم المتحرک، یعنی داخل در خود متحرکه، او یکون فی غیرهی یا خارج از متحرکه و در غیر متحرکه، در خود متحرک نیست. این دو فرضه. حالا فرض اول رو مطرح میکنیم که این سبب اعدام قوه در خود متحرک باشد. اینطور میگیم فعین کان فی الجسم المتحرک، اگر این سبب که سبب اعدام متحرک است در خود متحرک، در خود جسم متحرک باشد، در حالی که قد کان غیر سبب لذالک، زمین کانه برمیگرده به اون سببی که فی المتحرک است، غیر سبب میشه خبر، لذالک یعنی لعدم القوه یا به قول شما لعدام القوه. این سبب در اول در قوه بود، در متحرک بود، اما اون وقتی که بود سبب لذالک نبود، یعنی سبب اعدام نبود و اجازه داد که قوه مدتی فعالیت کند، ولی بعدن سبب اعدام شد، قوه رو معدوم کرد. اینطور میشه دیگه. اگر سبب در درون باشه مدتی به این قوه اجازه عمل داده و قوه رو اعدام نکرده، یعنی خود این سبب فعال نبوده، بعدن فعال شده و این قوه رو معدوم کرده. فاین کان فی الجسم المتحرک، اگر سبب در جسم متحرک باشد، در حالی که قد کان غیر سبب لذالک بالفعل، اون اوائل که این سبب در این جسم متحرک بوده سببیت نداشته، کان غیر سبب لذالک یعنی سبب برای عدم قوه نبوده، سبب بالفعل نبوده، می توانسته بعدن سبب بشه، پس سبب بالقوه بوده ولی سبب بالفعل نبوده. عند اول الحرکه، یعنی اولی که این جسم داشته حرکت میکرده این سبب فعالیت نداشته، بلکه قوه رو معدوم میکرد و نمیذاشت حرکت ادامه پیدا کنه، در حالی که ما میبینیم حرکت قصدی تا مدتی ادامه پیدا کرده، میفهمیم که قوه تا مدتی تونسته فعالیت کنه و میفهمیم که پس اون سببی که در متحرک بوده نتونسته در اوائل فعالیت کنه، ولی بعدا فعال شده، بعدا که فعال شده قوه را از بین برده. بلکان مغلوبن، یعنی در اول حرکت این سبب مغلوب بوده، ثم مسار سببن و غالبن، بعد همین سبب سبب شده برای اعدام قوه و غلبه کرده بر قوه و قوه را از بین برده. این چنین وضعی اتفاق افتاده. ایشون می فهمد فلکونی کذالک سبب اون آخر، فلکونی جواب اینه، فا این کان فی الجسم المتحرک تا آخر جوابش اینه، فلکونی کذالک سبب اون آخر، برای بودن اون سبب کذالک یعنی مغلوب غالباً بعد مغلوبیته، این که سبب بعد از مغلوبیتش قالب شود، این قالب شدنش سبب دیگر می خواهد، برای قالب شدنش سبب دیگر می خواهد. تا حالا مغلوب بود، حالا قالب شد، پس قالب شدنش حادثه، هر حادثی سبب می خواهد، پس این سبب برای قالب شدنش سبب می خواهد. والامر فی ذلک یتسلسل الی غیر نهایه، خب دوباره این سبب دوم اگر در خود متحرک باشه باز همین کلام درش هست که تا حالا فعالیت نکرد، از این به بعد داره فعالیت میکنه، پس فعالیت این سبب دوم هم حادثه، اگر حادثه سبب میخواد، پس این سبب دوم هم برای شروع فعالیتش سبب داشته، یعنی سبب سوم داشته. دوباره نقل کلام در سبب سوم میکنیم، همینطور پیش میریم، لا اله نهایه سبب ها ردیف میشن، یعنی تسلسل لازم میاد و تسلسل باطله. پس این فرض که سبب در داخل متحرک باشد و قوه را اعدام کند باطل است.
سبب
قصدی باشه،
سبب قصدی باشه،
میخواد
سبب داخلی در ساعت متحرکا بله. ما برای فعالیت سبب اول سبب دوم لازم داریم. سبب دوم از کجا میاد اون الان بحث نکردیم. ممکنه قاصر اون سبب دوم رو بیاره، ممکنه اراده خود جسم اگر حرکتش حرکت ارادیست اون سبب رو بیاره، همه شیش ممکنه. ما فقط اون چیزی لازم داریم اینه که سبب دوم باید بیاد. حالا این سبب دوم از کجا میاد اون چیزی برای مهم نیست. تقدم تأثیر علت بر معلول زمانیه. تقدم تأثیر علت بر معلول زمانیه. نه، سبب ها رو ما علت داریم میگیریم.
خب ما در نهایت کامل میشه.
اون فرض ما نیست. چی فرضی بکنیم؟ این فرضی که الان ابن سینا کرده که تمام قبولش دارید. حالا فرض شما رو میرسیم. بله. ایشون میگه که سبب فعالیت اون سبب اول. این سبب فعالیت رو سبب تامه میگیره، سبب تام میگیره که وقتی این سبب دوم میاد سبب اول میشه فعال، میشه علت تامه. اون وقت شما میخواد بگید که یه چیزی دیگه هم زمین بشه، یعنی این سبب رو مقتضی میگیرین یه چیزی دیگه زمین میکنید. خب اون چیزی دیگه زمین میکنید حالا که سبب شد تام، حالا حسابش کنید. من
میخواهم بگم از اون بفرد بیستایی که قرار جمع بشه و سبب تام بشه.
این شما من دارم جوابتون عرض میکنم. شما میفرمایید که 20 سبب ردیف میشن، فعالیت سبب بعد خودشون رو به کار به احداث میکنن و تا برسه به اون آخرین سبب که میخواد قوه رو اعدام کنه. این سبب ها که 20 هستن خب طول میکشه دیگه. اون سبب اول در یه مدت زمانی سبب دوم رو فعال میکنه، سبب اول دوم رو فعال میکنه، یا سبب بیستم از اون طرف حساب کن سبب بیستم نوزدهمی رو فعال میکنه، یه مدتی هم طول میکشه. بعد یه مدت طول میکشه نوزدهمی هجدهمی رو فعال کنه تا بالاخره برسیم به دومی که بخواد اولی رو فعال کنه، یه 3-4 ساعتی طول کشیده. اینو شما میفهمید 3-4 ساعت طول کشیده و حالا الان این سبب اول داره قوه رو اعدام میکنه در حالی که از اول فعالیت ها شروع شده بود. اون سبب ویسون فعالیت رو از همون اول شروع کرد، اون تا نوبت رسید به این سبب اول 2 ساعت طول کشید و در این 2 ساعت این حرکت قصی انجام شد و بعد از 2 ساعت چون سبب بیستم بالاخره تأثیرش به سبب اول رسید و سبب اول قوه را اعدام شد دیگه حرکت هم شد. شما اینو میفرمایید. عرض کردم جوابتون من به این سلامه دادم. تأثیر سبب در متقدم نیست بر مسبب، زمانن متقدم نیست، اصلا علت بر معلول زمانن مقدم نیست، ذاتن مقدمه ولی زمانن با همن. همونطور که با تقدم رتبی میشه، تقدم به ذات میشه، تقدم زمانی نمیشه. یعنی مثلا در مثالی که بارها گفتم حرکت ید سبب حرکت کلیده، ولی این دوتا حرکت با اینکه یکی سببه یکی مسببه با هم انجام میشن، زمانن یکی مقدم بر دیگری نیست. اینطور نیست که اول دست و حرکت بریم بعد از یه زمانی کلید حرکت کنه. در علت و معلول معیت زمانی داریم، تقدم رتبی داریم. این در علت های تام است. خب حالا من بذارید این حرفم تموم بشه. پس اینطور شد که اسباب رو شما نمیتونید مقدم زمانی بگیرید، نمیتونید مقدم زمانی بگیرید که بگید سبب اول، سبب بیستم، پنج دقیقه مثلا بر سبب نوزدهم مقدمه، اونم پنج دقیقه بر سبب هجدهم مقدمه، بالاخره برسید 25 دقیقه درست کنید، بعدم بگید در این فاصله سبب اول فعالیت نکرده چون سببهای قبلی تأثیرشون نذاشتن، و بعد از این فاصله که گذشت سبب اول فعال میشه و قوه اعدام میکنه. خب این فاصله زمانی رو شما تصویر میکنید، میگید متحرک قصدی هم در این فاصله زمانی حرکت رو کرده چون قوه معدوم نشده، یعنی سبب ها نتونستن معدومش کنن، زمان میبرده معدوم کردنش. از کدام جواب شما اینه که هیچ علتی بر معلولش تقدم زمانی نداره، شما دارین تقدم زمانی به علت میدید که خلاف حالا این مطلب تموم شد. یه مطلب دیگه شما میفرمایید که صبر کنیم تا این علت ها درست بشن. خب از شما پس شما سبب
20 را 19 را علت بعیده میگید؟
بله، علت باباسته، علت باباسته، علت باباسته.
اون آخری را میگید علت تامه، یعنی
همشون علت تامه، همشون علت تامه، منتها باباسته بی واسطه و با واسطه داریم. چون همه علت تا من عرض میکنم اون بیستومی با اولی اثر میذاره، هیچ فاصله بینشون نیست، فاصله زمانی نیست. بیستومی که اثرشو شروع کرد اولی اثرشو خواهد گذاشت در همون لحظه، اینا فاصله زمانی بینشون نیست. اینا چه بحثای ما نیست، ما داریم بحث در سبب میکنیم، شما میرید سراغ موعد، من دارم بحث در سبب میکنم، شما میرید در علت ناقصه بحث میکنیم، اینا که موضوع بحث ما نیست. شما سبب اعدام رو خود قوه رو میگه در این شی موجوده، سبب قوه هم تو خود همین شیه، درسته؟
همراهش، توشه همراهش، ممکنه عرض باشه، عرض لازمه باشه،
هرچی، بالاخره بیرون نیست، در همین هست. آیا سبب هست یا نیست؟ یعنی از اول سببی در این، از اول سببی در این متحرک نبوده، باید صبر کنیم تا سبب بیاد. شما دارید اینو میفرمایید دیگه، این که از بحث ما بیرون آخذ میکنم. شما میفرمایید ما داریم فرض میکنیم که سبب در متحرک هست،
سبب هست.
شما میفرم
ما میگیم سبب هست، یه چیزی هست داخل این همراش.
خب اون
ولی این به خاطر اینکه بخواد اثر داد بعد پنج شد دیگه هم بشه در نمیشه
دارم. این همه خوب، این همه درست، اون 20مین سبب تا میگه نیست
ناقصه،
این همهش همهش
که
جمع سبب ناقصه.
بله،
خب پس تسلسل لازم میاد دیگه، پس تسلسل لازم میاد دیگه،
20
لازم نیست، 20 تام یا نه، اینو جواب بدید، 20 تام 20
وقتی جمع شد 20 تام میشه، 20 لازم نیست.
پس شما میفرمایید که 20 عامل 20 جزء داره، پس سبب رو جمع نشدید. همین دارم عرض میکنم، من اولا همین رو میگفتم، شما سبب رو الان در این متحرک قبول نکردید، فرض اینه که سبب در متحرک هست. شما دارید فرض میکنید که سبب در شما بفرمایید
بفرمایید.
اگه سبب رو کامل قرار بدید، یعنی تام قرار بدید، این مورد بحث ماست. اگه سبب رو ناقص قرار میدید، پس شما الان این فرض رو مثلا نمی کنید که سببی در درون این شی هست، میگید سبب نیست، باید سبب کنید تا سبب بیاد. مقلوب
ناقص و بعد چیز کامل میشه، چون خودش داره که مقلوب ناقص میگه، سبب تام نیست، ناقص بعد کم کم
مقلوبه، یعنی قوه برش، مقلوبه یعنی قوه برش غلبه داره و نمیتونه قوه رو از بین ببره، بعدن کامل میشه و اینو از بین میبره. خب اون وقت پس سبب میشه سبب ناقص. این سبب ها تا جمع بشن شما میفرمایید که کامل، زمان میبره. عرض میکنم لازمش اینه که ما سبب تام نداشته باشیم و این سبب در واقع سبب نباشد برای اعدام قوه، باید سبب کنیم تا سبب بیاد. پس در متحرک سبب نیست. اگر میگید که اگر میگید در متحرک سبب ناقص هست، این سبب ناقص باید به توسط چیزی دیگری کامل شود، اون چیزی دیگر باز باید به توسط چیزی دیگر کامل شود، چون اگر کامل بود که کارش کرده بود، حتما کامل نبوده. یعنی سبب ها رو از اول تا بیستم همه رو دارید ناقص میگیرید. خب بیستمی کامل هست یا نه؟
کامل بیست جز داره، جز باید جمع
سبب اونجا مسابقه علت
بیست جز باید جمع بشه. یعنی چی؟ یعنی الان توی این متحرک یه جزء سبب رو دارید، باید صبر کنید تا 20 جزء سبب بیاد. خب پس سبب ندارید دیگه.
سبب علتش اینه که باشه.
ببینید فرض ما اینه که سبب ما در متحرک داریم، شما دارید میگید سبب نداریم در متحرک، باید صبر کنیم تا سبب درست بشه. ایشون داره فرض میکنه که سبب داریم، قوه نمیذاره فعالیت کنه، اون قوه نمیذاره فعالیت کنه. خب حالا شما میفرمایید که این قوه رو از مانع بودن میندازیم. این توجه کنید، ایشون میگه ما سبب داریم در این متحرک ولی این سبب فعالیت نمیکنه. چرا فعالیت نمیکنه؟ چون مانع داره، قوه غالبه. قوه رو بعد از غالب بودن بندازیم تا این سبب فعال بشه. چجوری قوه از غالب بودن میفته؟ چجوری میفته؟ خودش که نمیفته. این سبب هم که ضعیفه که نمیتونه اون از غلبه بندازه. اون قوه هم که تو خلب مانع برخورد نمیکنه تا از قوت بیفته و ضعف پیدا کنه. چطوری این سبب میتونه غالب بشه بر اون؟ برای غلبهش دوباره شما سبب دیگه میخواد و اون سبب دیگه علت تامه برای غلبه این سبب میشه. وقتی علت تامه شد، بلا فاصله این سبب رو غالب میکنه، سبب اول رو غالب میکنه. سبب دومی که سبب است برای غلبه این سبب اول، اگر علت تامه غلبه باشد، بلا فاصله این سبب اول رو غالب میکنه و کار همون لحظه اول تمام میشه. شما نمیتونید زمانهای متفاوت بگیرید که صبر کنید. ببینید این سبب که میخواد قوه را اعدام کنه سبب تامه، فقط چون به مانع برخورد کرده که اون مانع غلبه قوه است، نتونست فعالیت کنه. این غلبه قوه بعد از بین بره تا این سبب بتونه فعالیت کنه. غلبه قوه رو کی از بین میبره؟ یه سبب خودش که از بین نمیره، یه سبب دیگه باید بیاد غلبه قوه رو از بین ببره. اون سبب برای اعدام قوه نیست، برای ازاله غلبه قوه است. اون علت تام است. وقتی ازاله کرد غلبه قوه رو، اون وقت اون سبب اول غالب میشه، قوه رو اعدام میکنه. ولی همینا با هم اتفاق میفته. اون تصویری که شما میفرمایید تصویر تمام نیست، یعنی نمیتونه تمام بشه. شما هر کدوم از این سببا رو که بگیرید برای کار خودش میشه تام. اگر برای کار خودش تام نشد، یه سبب دیگه میخواد. بالاخره شما باید اون آخرین سبب رو تام بگیرید. آخرین سبب رو که مثلا سبب بیستون به قول خودتونه، باید تام بگیرید. و الا بازم تسلسل هست و تسلسل نفی نمیشه. اگر سبب دیگر رو تام گرفتید، خب اون کار خودش رو بلافاصله انجام میده، تا انجام داد سبب نوزام فعال میشه. سبب نوزام وقتی فعال شد میشه علت تامه، کار خودش رو انجام میده، وظیفه که باید انجام بده. وظیفه‌ش اینه که سبب اجدام رو تام کنه. تام همه اینا یه دفعه میبینید تام شده و همه اثر گذار شده. اونی که شما دارین تصویر میکنید من هنوز تصویر نکردم.
استاد در این شعر و این آثار اسم خداوند
فاین کان از سبب خارجن، این عطف بر اون فاین کان فی الجسم المتحرکه، اگر بابا وم بود بد نبود. نسخه فاینه، یعنی خب اگه بابا وم بود بد نبود. فاین کان فی الجسم المتحرک، یعنی اگر اون سببی که قوه رو ادام می کند در جسم متحرک باشه، محضورش همین تسلسلش گفتیم. و این کان از سبب خارجن از الجسم، ولی اگر این سببه که ادام می کند قوه رو خارج از جسم متحرک باشد. او کان المعن المعین لسبب الذی فی الجسم خارجن، در بعضی نسخ بعد از کانه المعنا داره، المعنا المعین. حالا خیلی لازم نیست این المعنا، گذاشتیمش خوبه، نذاشتیمش عیب نداره. و در بعضی نسخ بعد از فلجسم خارجن داره که این حتما باید باشه چون خبر کان است. و این کان المعین لسبب الذی فلجسم خارجن، اول گفت اگر اون سبب خارج باشد، بعد میگه اگر معین سبب خارج باشد، یعنی مثلا سبب به توسط آلتی میتواند نتیجه دهد، اون آلت خارج باشه، خود سبب خارج نباشه، بازم بالاخره بخشی از کارها که باید انجام بگیره به توسط امر خارجی داره انجام میگیره. این رو ایشون دو قسم میکنه، اگر سببی که اعدام میکند یا خارج باشد یا خود سبب خارج نباشد، معین این سبب خارج باشد، در هر صورت همه آنچه که لازم است در متحرک نباشد، همه آنچه که لازم است بیرون باشد یا بخشی از آنچه که لازم است بیرون باشد. در این صورت ایشون دو احتمال میده، یکی این که اون سبب خارجی ملاقات کند با این متحرک و قوه متحرک رو اعدام کند، دیگر این که ملاقات نکرده با متحرک قوه موجود در متحرک رو اعدام کند. هر دو رو مطرح میکنه و بحث میکنه. اما اونجا که این سبب خارج باشد و با ملاقات بخواد قوه موجود در متحرک رو اعدام کنه، میفرماید که حتما باید جسم باشد، اون سبب باید جسم باشد که بتواند با متحرکی که جسم است ملاقات کند. اصلا ملاقات با جسم به توسط جسم انجام میشه. پس اگر این سبب که میخواهد ملاقات کند با جسم متحرک و بعد از ملاقات قوه موجود در این جسم متحرک رو اعدام کند، اگر اون سبب جسم باشد، اگر بخواد ملاقات کنه باید جسم باشه. وقت فرض اینه که توی خلاء داره این متحرک حرکت میکنه و تو خلاء جسمی وجود ندارد که با این متحرک ملاقات کند و قوه موجود در این متحرک رو اعدام کند، و چون جسمی وجود ندارد قهرن اون سببی که میخواد این قوه رو اعدام کند وجود نمیگیرد، چون سبب باید ملاقات کنه و اون سبب جسمه، چون باید ملاقات کنه جسمه، و تو خلا ما جسم نداریم پس اون سبب رو نداریم. اگر اون سبب در خلا موجود نیست، لازمش همونسی گفتیم قوه بدون مادم بماند و دائما فعالیت خودشو ادامه بدهد و حرکت قصی دائم میشود. یعنی دوباره برگشتیم به همون حرف قبلمون. توجه شدید؟ فرض بر این بود که سببی که اعدام میکند قوه متحرک را، این سبب خارج باشد و با ملاقات هم اعدام کند. خب این باید بیاد با جسم متحرک ملاقات کنه تا بتونه قوه موجود در جسم متحرک رو اعدام کنه. اگر باید ملاقات کند با جسم متحرک، بس معلوم میشه خودش جسمه. بنابراین در خلا باید جسمی باشد که بیاید با جسم متحرک ملاقات کند و قوه موجود در متحرک رو اعدام کند، در حالی که در خلا جسم نیست، جسمی وجود ندارد. یعنی پس سببی که بخواد قوه رو اعدام کند وجود ندارد. وقتی سبب برای اعدام قوه نبود، قوه باقی میمونه، باقی مون تا ابد حرکت رو اعدام میده، در حالی که حرکت نمیتواند دائمی باشد. پس این فرضم که سبب اعدام بیرون باشد و با ملاقات اثر کند، این فرضم باطل شد. اگر بدون ملاقات بخواد اثر کنه، فرض بعدی که باید بهش برسیم، فاین کان از سبب خارج از جسم، اون سببی که اعدام میکند قوه رو خارج از جسم باشد، یا معین سببی که در جسم است خارج باشد. سبب خودش در جسم است، معینش خارج باشد. ببینید عبارت رو، کان المعین لسبب الذی فی الجسم، که سبب خودش در جسمه ولی معین سبب خارج باشد، یا خود سبب خارج باشه که این یه فرض بود، یا معین سبب خارج باشد که این یه فرض دیگه است. ولی هر دو فرض رو توجه کنید یکی قرار دادیم. بالاخره اون عاملی که میتواند کاملا اعدام کند قوه رو بیرون است. اگه این باشد، فیجب ان یکون الفاعل، یعنی سبب یا معین که این سبب رو کمک میکند، این واجب است که یا مما یفعل به ملاقاتن باشد، او یکون یفعل به غیر ملاقاتن باشد. یعنی به هیچ از این دو فرض تقسیم میشه، یا این سبب خارجی با ملاقات کردن با متحرک قوه متحرک رو اعدام میکند، یفعل یعنی تأثیر میگذارد و اعدام میکند، یا بدون ملاقات اعدام میکند، بدون اینکه احتیاج ملاقات داشته باشه اعدام میکند. فاین کان یفعل به ملاقاتن، اگر این سبب با ملاقات بخواد فعالیت کند، فهو جسمون، این سبب جسم خواهد شد، جسمی که یلاقی المتحرک، جسمی که باید با متحرک ملاقات کند. اگر جسمی در خلا وجود داشته باشد که بخواهد با این متحرک ملاقات کند، وقتی خلا خلا نیست، خلا میشه ملا، فلا یکونو فی الخلع المحضه از سبب. چون شما فرض کردید که خلعه، پس این جسم رو باید بگید وجود نداره، این جسمی که به عنوان سبب انتخابش کردیم باید بگید وجود نداره، در نتیجه لازم میاد که سببی نداشته باشه. فلا یکونو فی الخلع المحضه از سبب، و لازمش اینه که حرکت قصریه سببی برای اعدام قوهش نداشته باشه. وقتی سبب برای اعدام قوهش نبود، فلا تفت لا تفتل فی الخلاء المز ولا تقف، در خلاء مز این حرکت نه کند می شود و نه هم متوقف می شه، چون سببی که باید قوه را اعدام کند جسم بود و این جسم در خلاء موجود نبود، یعنی سبب در خلاء موجود نبود. وقتی سبب برای اعدام قوه موجود نبود، قوه باقی می مونه و فعالیتشو همیشه ادامه میده، نه سست میشه و نه هم منتفی میشه. و این کان لا یفعل به ملاقات، این شق بعدی و احتمال بعدی نرسیدیم تمومش کنیم، ان شاء الله میذاریم برای جلسه بعد. وسط مطلب موندیم دیگه، چاره نیست.